خب چه اتفاقی میفته وقتی قولهای تکنولوژی بالاخره متوجه میشن که دیگه نمیتونن بازار رو مجبور کنن محصولاتشون رو بپذیره؟
آره، و به جایش میفهمن که این خودشون هستن که باید با نیاز و راحتی کاربر تطبیق پیدا کنن.
دقیقاً. ببینید امروز هفتم آد 2026 هست و ما نسخه جدید خبرنامه شب بخیر تکنریا رو جلومون داریم. شما که دارید به این بررسی عمیق گوش میدین، قراره با یه الگوی خیلی عجیب روبرو بشید.
یه الگوی کاملاً تغییر یافته. یعنی از پایان اون انحصار طلبی مطلق تو بازی‌های ویدیویی بگیر تا تغییر مسیر ناگهانی اپل و خب ورود وحشتناک پولهای سنتی به دنیای کلیپتو.
هدف ما تو این بررسی عمیق هم همینه. میخوایم از بین این حجم انبوه اخبار مهمترین نکات رو بکشیم بیرون تا شما تو کمترین زمان کاملا در جریان امور قرار بگیرید.
راستش این اتفاقات فقط یه سری خبر پراکنده نیستن. وقتی منابع رو بررسی میکردیم متوجه شدیم که رفتار شرکت‌های بزرگ دیگه شبیه دیروز نیست.
خب پس بیا از بزرگترین نماد این عقب نشینی استراتژیک شروع کنیم. خبر قطعی و شوکه کننده ای که داریم اینه که اپل توسعه تمام هدست های ویژن خودش رو متوقف کرده.
بله، تمامشون رو.
یعنی خبری از ویژن پرو 2 یا اون نسخه ارزانتر یعنی ویژن ایر و حتی نسخه اولترا حداقل تا سال 2028 نیست.
میدونی وقتی به آمار فروش نگاه میکنیم عمق فاجعه مشخص میشه.
آره، آمارش واقعا عجیبه. با اون قیمت نجومی 3499 دلاری فقط تونستن حدود 500 هزار دستگاه تو سال اول بفروشن.
که میشه فقط 25% از اون هدف 2 میلیونی که داشتن. خب برای شرکتی مثل اپل
این یه شکست بی سابقه است.
دقیقاً. ببین اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، وقتی محصولی میسازی که کاربر مجبوره برای استفاده ازش خودش رو از دنیای واقعی جدا کنه
و یه باتری سنگین هم به خودش وصل کنه.
آره واقعاً. اون وزن زیاد رو روی صورتش تحمل کنه، خب عملاً داری خلاف جهت طبیعت و راحتی انسان شنا می‌کنی. توقف توسعه ویژن در واقع بیداری اپله.
انگار اپل متوجه شده به جای فروختن لباس فضانوردی به مردم باید بهشون یه عینک آفتابی هوشمند بده.
تعبیر خیلی خوبی بود. آره، تمرکز این شرکت حالا به سمت عینک‌های هوشمند چرخیده. عینکایی که قرار نیست عجیب غریب باشن، شبیه عینک‌های طبیعی آفتابی روزمره شما هستن.
صبر کن، یه سوال برام پیش اومد. آیا این همون اعتراف به شکست نیست؟ یعنی ما قبلا فاجعه گوگل گلاس رو دیدیم دیگه.
اوه، گوگل گلاس خیلی زود شکست خورد.
خب اپل چطور میخواد یه هوش مصنوعی قدرتمند رو تو قاب یه عینک معمولی جا بده؟ اونم بدون اینکه داده‌های شخصی شما در معرض خطر قرار بگیره یا مجبور بشن مدام اطلاعات رو بفرستن به سرورهای ابری.
تفاوت اصلی اینجاست که برگ برنده اپل معماری پردازش و حفظ حریم خصوصیه. تو این عینک‌های جدید پردازش هوش مصنوعی قرار مستقیما روی خود دستگاه انجام بشه.
یعنی هیچی نمیره رو فضای ابری؟
نه، روی سرورهای دوردست پردازش نمیشه. وقتی عینک داره محیط اطراف رو تحلیل میکنه تا به شما کمک کنه، هیچ داده تصویری یا صوتی خامی بدون اجازه صریح شما به سرورهای اپل ارسال نمیشه.
واو، این خب بهینه‌سازی سخت افزاری وحشتناکی میخواد.
دقیقاً. این کار بهینه‌سازی شدیدی میطلبه تا عینک داغ نکنه یا باتریش یهو خالی نشه. ولی اپل میدونه که اگر قرار شما این عینک رو 10 ساعت در روز روی چشمتون بذارید، باید بهش اعتماد کامل داشته باشید.
و هیچ استحکاکی هم تو استفادهش حس نکنید. یعنی اپل فهمیده تکنولوژی باید نامرئی بشه، نه اینکه مثل کلاه خود روی سرتون فریاد بزنه که آهای من اینجام.
کاملا درسته.
خب حالا آیا این تغییر روی کرد به سمت کاربردی بودن و حذف استحکاک تو نرم افزارها هم دیده میشه؟ مثلا اتفاقاتی که تو رابطه کاربری هوش مصنوعی میفته.
100%. بهترین مثالش رابطه کاربری جدید چت جی پی تی هست که اوپن ای آی به اسم بوم یا همون کنواس معرفی کرده.
آه، همون قابلیتی که وقتی متن بالای 10 خط باشه فعال میشه.
آره، یا وقتی شما دستی دستور میدید که از کنواس استفاده کنه. ببین تا قبل از این رابطه ما با هوش مصنوعی مثل نامه‌نگاری بود. یه دستور طولانی می‌نوشتی، اونم یه جواب بلند می‌داد.
وای آره، اگر میخواستی فقط یه خط از اون کد برنامه نویسی یا یه پاراگراف از متن اصلاح بشه، باید دوباره کل ماجرا رو کپی میکردی؟
دقیقاً، کپی پیست میکردی، دستور جدید میدادی و از اول توضیح میدادی. این برای کاربر یه بارشناختی و خستگی ذهنی وحشتناک داشت.
من خودم بارها وسط این کپی پیست کردنها رشته افکارم پاره میشد. اما الان این بوم چطور کار میکنه که این خستگی از بین بره؟
مکانیسم شبیه اینه که شما و ماشین همزمان پشت یه میز نشستید، یه پنجره مجزا باز میشه و شما میتونی با موس فقط یه کلمه یا یه خط خاص رو هایلایت کنی.
یعنی فقط بهش میگی همین یه تیکه رو عوض کن.
آره، میگی فقط این خط رو تغییر بده و ماشین بدون دست دادن به بقیه متن همون بخش رو در لحظه و کاملا ریال تایم عوض میکنه.
عجیبه. جالب اینجاست که تو منابعمون داشتیم که گوگل هم با سیستم کلابوراتیو ادیتور تو AI استودیو دقیقا همین مسیر رو داره میره.
درسته، گوگل هم وارد این بازی شده. هرچند اوپن AI گفته که تو مدلای آینده مثل GPT 5.5 این ویژگی بوم قراره با بلاک‌های درون خطی جایگزین بشه، اما فلسفه همونه.
همون استاندارد جدید همکاری انسان و هوش مصنوعی.
آره، هوش مصنوعی از یه موجود همه چیزدانی که روبروی شماست تبدیل شده به یه دستیار که کنار دستتون نشسته و پا به پای شما کار می‌کنه.
این دقیقاً همون تز اصلی ماست. شرکت‌ها دارن به جای تحمیل فرایندهای پیچیده به شما، خودشون رو با طبیعی‌ترین حالت کار کردن انسان وفق میدن.
و هرچی این استکاک کمتر باشه، شما زمان بیشتری رو تو اکوسیستم اونها میگذرونید.
دقیقاً. خب همونطور که اپل و اوپن AI دارن موانع کاربری رو برمی‌دارن، تو دنیای بازی‌های ویدئویی هم دیوارها و انحصارها داره فرو می‌ریزه.
بازار سخت افزار بازی تو سال 2026 یه پدیده اقتصادی به شدت جالب رو تجربه می‌کنه.
آره، بیایید بریم سراغ دستگاه ایکس باکس راگ الای که محصول مشترک ایسوس و مایکروسافته. کاهش قیمت‌های این دستگاه واقعاً حیرت انگیزه.
مخصوصا وقتی میبینیم تورم باعث شده بقیه شرکت‌ها قیمت‌ها رو ببرن بالا. مثلا استیم دک نسخه اولد به $649 رسیده یا لنوو لیجنگو گرونتر شده.
ولی نسخه پایه راگ الای از 649 اومده به $599. نسخه قدرتمندترش یعنی مدل ایکسش هم از $999 به $899 کاهش بده کرده.
تازه ما داریم درباره دستگاهی صحبت می‌کنیم که ویندوز کامل داره، نمایشگر 120 هرتزی داره و یه دکمه اختصاصی ایکس باکس هم روش تعبیه شده.
خب چطور ممکنه؟ وقتی همه دارن گرون میکنم، قیمت یه سخت افزار به این قدرتمندی چطور اینقدر افت میکنه؟
چیزی که اینجا به شدت جالبه اینه که دلیل این ارزونی یه سوبسید و یارانه پنهانیه که مایکروسافت داره پرداخت میکنه.
از جیب خودش؟
آره، از طریق درآمدهای سرسام‌آور سرویس اشتراکی خودشون یعنی گیم پاس. اونا عملاً سخت افزار رو با حاشیه سود نزدیک به صفر یا حتی ضرر میدن دست شما.
فقط برای اینکه شما رو وارد اکوسیستم نرم افزاری خودشون کنن.
دقیقاً. دستگاه رو ارزون میخری ولی برای استفاده ازش اشتراک ماهانه مایکروسافت رو تمدید میکنی.
خب صبر کنید، یه تناقض بزرگ اینجا هست. اگر مایکروسافت اینقدر روی سخت افزار و اکوسیستم خودش سرمایه گذاری میکنه و سوبسیدی میده، پس چرا بزرگترین بازی انحصاریش رو داره تقدیم رقیب میکنه؟
آها، اینجا همون جاییه که داستان خیلی جذاب میشه. تو نمایشگاه گیمز کوم 2026 که تو کلن آلمان از 26 تا 30 اوت برگزار میشه، یه اتفاق تاریخی داره میفته.
آره، تو سالن 9 نمایشگاه بعد از 13 سال جدایی.
بله، آخرین بار سال 2013 بود که بازی گوستس روی کنسول ویو اومد. حالا قرار شده بازی به شدت محبوب کال آف دیوتی مودرن وارفر 4
روی کنسول سویچ دو نینتندو اجرا بشه و نکته مهمش اینه که به صورت بومی یا همون نیتیو اجرا میشه.
درسته، خبری از پردازش ابری نیست که شما معطل اینترنت پرسرعت بشید. موتور گرافیکی بازی طوری بهینه‌سازی شده که مستقیم روی سخت افزار خود نینتندو اجرا بشه.
این حجم از انعطاف پذیری از طرف مایکروسافت تصادفی نیست، درسته؟
ابداً، اینو از روی مهربانی ایست. این نتیجه مستقیم اون قرارداد الزام‌آور و 10 ساله‌ای هست که مایکروسافت مجبور شد برای نهایی کردن خرید 68.7 میلیارد دلاری اکتیویژن بلیزارد با نینتندو امضا کنه.
که قانونگذارهای ضد انحصار رو راضی کنه.
دقیقاً. اتفاقاً بتای باز این بازی هم قراره از 28 اوت تا 1 سپتامبر کاملاً رایگان در دسترس همه باشه.
و واکنش نینتندو چیه؟ نینتندو هم بیکار ننشسته. تو همون غرفه خودشون انحصاری قدرتمند جیمز باند یعنی 006 فرست لایتس که استودیوی آی او اینتراکتیو ساخته رو دارن به نمایش میذارن.
پیام نینتندو خیلی هوشمندانه است. دارن میگن شما بزرگترین بازی چند پلتفرمی دنیا یعنی کال آف دیوتی رو اینجا بازی میکنید و در کنار شاهکارهای انحصاری خودمون رو هم دارید.
این یعنی ترکیب انحصاری‌های قدرتمند با بازی‌های عظیم چند پلتفرمی. عملاً پایان جنگ‌های فرسایشی انحصاری تو دنیای گیم.
آره، شرکت‌ها فهمیدن که دیوار کشیدن دیگه جواب نمیده.
خب می‌دونید این پذیرش واقعیت‌های جدید بازار و شکستن دیوارها فقط تو دنیای تکنولوژی و بازی رخ نمیده.
بله، تو دنیای به شدت خشک و سنتی مالی هم داریم همینو میبینیم.
اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا بی نهایت جالب میشه. شرکت‌های سنتی و وال استریت دارن درهای خودشونو به روی اقتصاد دیجیتال و کریپتو باز میکنن. بیاید بریم سراغ اعداد.
اعداد ورودی صندوق‌های ETF اتریوم خیلی عجیبه.
در ششم آت 92.1 میلیون دلار وارد این صندوق‌ها تو آمریکا شده. و بلک راک فقط برای تست کردن آب نیومده.
نه، اونا کل بازار رو بلعیدن. صندوق اتریوم بلک راک یا همون ETH EIA به تنهایی بیش از 81 میلیون دلار از این سهم رو جذب کرد.
یعنی 88% از کل پول ورودی رو بلعید و مجموع سرمایه ورودیش رو به 11.611 میلیارد دلار رسوند.
و یه نشونه دیگه از بلوغ این بازار اینه که کمیسیون بورس یا همون سکیو آمریکا معاملات آپشن یا اختیار معامله رو هم برای این صندوق‌ها تایید کرده.
یعنی نهادهای مالی حالا میتونن ریسک خودشون رو روی اتریوم پوشش بدن، درسته؟
دقیقاً. این یعنی زیرساخت مالی سنتی اتریوم رو به عنوان یه دارایی عمیق پذیرفته.
یه خبر دیگه هم از بلک راک داشتیم تو منابعمون در مورد تجزیه معکوس یا ریورس سپلیت. قراره تو 6 اکتبر یه تجزیه معکوس 1-3 انجام بدن.
بله، این یه ترفند خیلی جالبه.
بذارید اینو برای شمایی که دارید گوش میدین با یه مثال ساده روشن کنم. فرض کنید 3 اسکناس 10 دلاری تو جیبتون دارید و یک نفر میاد اونا رو با 1 اسکناس 30 دلاری عوض میکنه.
ارزش پولتون هیچ تغییری نکرده.
آره، ارزش همونه، اما حالا تو کیف پولتون حرفه‌ای‌تر و مرتب‌تر به نظر میرسه. خب دلیل اصلی پشت این حرکت بلک راک چیه؟
دلیلش اینه که سرمایه‌گذاران نهادی بزرگ سیستم‌های مدیریت ریسکی دارن که الگوریتماشون خرید سهام‌های ارزون قیمت رو مسدود می‌کنه. به اینا میگن پنی استاک.
پس اونا سهام‌های ارزون رو دوست ندارن.
اصلاً بلک راک با این ترکیب کردن مکانیکی قیمت پایه رو می‌بره بالا تا از فیلترهای الگوریتمی این نهادهای کلان و صندوقهای بازنشستگی عبور کنه و پولای بیشتری رو جذب کنه.
واقعا جالبه. اما این شفافیت و ورود راحت پول نهادهای مالی یک شبه به دست نیومده.
نه اصلا. ریشه این شفافیت برمیگرده به پایان اون جنگ حقوقی 5 ساله و فرسایشی بین ریپل و کمیسیون بورس آمریکا.
همون پرونده‌ای که دسامبر 2020 با اتهام فروش 1.3 میلیارد دلار اوراق بهادار ثبت نشده شروع شد.
بله، و بالاخره تو سال 2025 با یه جریمه 50 میلیون دلاری بسته شد. البته بگذاریم که ریپل حدود 150 میلیون دلار هم فقط پول وکیل داد.
رقم‌های سرسام‌آوریه، ولی حکم تاریخی که مسیر رو عوض کرد برای کی بود؟
حکم قاضی آنالیسا تورس پوس سال 2023 ایشون صراحتاً گفت که فروش XRP تو صرافیا به معنای فروش اوراق بهادار نیست.
و همین جمله راه رو باز کرد که الان 7 تا صندوق ETF بتونن 1.29 میلیارد دلار سرمایه جذب کنن.
دقیقاً. یه تفکیک هوشمندانه بود که کل صنعت رو نجات داد.
اما اینجا باید یه نکته حاشیه‌ای خیلی مهم رو از منابع امروزمون بگیم. ما اینجا هیچ موضعی نمیگیریم، اما آقای جی کلیتون رئیس سابق SEC که همون ابتدا این شکایت رو علیه ریپل تنظیم کرد
که خیلی هم سر و صدا کرد.
آره، ایشون حالا تو جولای 2026 به عنوان مدیر اطلاعات ملی آمریکا یا DNI تایید صلاحیت شده
که پست به شدت حساسیه.
بله، حالا حامیان ریپل تو منابع خبری معتقدند که این شکایت از روز اول اهداف سیاسی داشته. بازم تاکید میکنم ما این ادعاها رو تایید یا رد نمیکنیم. صرفاً دیدگاه‌های موجود تو منابع رو به شما منتقل میکنیم تا تصویر کاملی از ماجرا داشته باشید.
رویکرد درستیه. و اگر بخوایم به آینده نگاه کنیم، مخصوصاً چشمانداز سال 2027، همه چیز به قانون کلاریتی بستگی داره.
قانونی که فعلاً فقط 14% شانس تصویب داره.
آره، شانسش کمه. اما اگر تایید بشه، اون محدودیت‌های فروش مستقیم به نهادهای آمریکایی برداشته میشه. اون وقت 2027 میشه سال ادغام کامل اقتصاد سنتی و کریپتو.
خب همه اینها در نهایت چه معنایی داره؟ بیایید بخش‌های مختلف رو به هم پیوند بدیم. از اپل که غرورش رو کنار گذاشت و فهمید به جای هدست‌های سنگین باید بره سراغ عینک‌های روزمره،
تا مایکروسافت که انحصار بازی‌هاش رو شکست تا بتونه کال آف دیوتی رو روی کنسول رقیبش یعنی نینتندو اجرا کنه.
و در نهایت اقتصاد سنتی و بلک راک که سرسختی رو گذاشتن کنار و درها رو به روی اتریوم و ریپل باز کردن. همه اینا نشون دهنده یه بلوغ تو صنایع مختلفه. حرکت از مجبور کردن کاربر به سمت همراه شدن با کاربر.
و شمایی که دارید گوش میدین، فهمیدن این الگوها به شما قدرت میده. قدرت میده تا تو سرمایه گذاری ها و تصمیمات روزمرتون خیلی هوشمندانه تر عمل کنید و درگیر هیاهو و تیترهای زرد نشید.
دقیقاً. میخوام تو انتهای این برنامه ذهن شما رو با یه سوال عمیق و جدید درگیر کنم. با توجه به اینکه دیوارهای انحصار در حال فرو ریختنه، چه تو سخت افزار اپل، چه تو کنسولای بازی و چه مرزهای مالی،
آیا اصولاً وفاداری معنایی داره دیگه؟
آره، به این فکر کنید که آیا تو دهه آینده چیزی به نام وفاداری به برند اصلاً معنایی خواهد داشت؟
سوال خوبیه.
وقتی همه سرویس ها و ابزارها با هم در ارتباطن و به راحتی روی پلتفرم های رقیب اجرا میشن، شاید تو آینده ما دیگه طرفدار یه شرکت خاص نباشیم،
بلکه فقط طرفدار یه اکوسیستم بیمرز باشیم که کارمون رو راحت میکنه.
دقیقاً. روی این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق و موشکافانه همراه ما بودید ممنونیم. تا برنامه بعد مراقب خودتون باشید.